السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين. خب در بیان آداب و اخلاق و مستحبات بودیم، یه مقداری آداب خواب رو گفتیم، یک روایتی رو قبلا هم تذکر دادیم که برای اینکه این اهمیت توجه به این آداب و اخلاق پسندیده رو برای ما گوش زد بکنه، عرض کردیم که من لا ادب له لا عقل له، کسی که ادب داشته باشه عقل نداره. حالا بعضا ما ممکنه اون عرض کردیم که منشأ ادب هم خودش عقله و نشانه عقل هم باز ادبه، ولی ما چون خیلی شاید بنده نوعی اون عقل کامل رو نداشته باشن که منشعب از اون عقل آداب بشه، متکی میشیم بر عقل کل که اهل بیت علیهم السلام هن. گوش میدیم که اهل بیت چی گفتن که ما در جایگاه‌های مختلف بتونیم بر اساس اون فرمایش اهل بیت ادب رو رعایت بکنیم. خب در نحوه خوابیدن، زمان خوابیدن، مکان خوابیدن، یه سری نکاتی رو بر اساس روایات از کتاب شریف حلیت المتقین و کتاب مفاتیح الحیات استاد جوادی العاملی این نکاتی رو عرض کردیم، مثل نکات دیگه ای رو ادامه بدیم خدمت عزیزان. یکی از اون مسائلی که برای خواب هست همین خواب دیدنه، رویا. حالا خیلی مفصل، حالا تا خود مرحوم علامه مجلسی گفته، من مفصل نگفتم ولی به مقدار متنابهیشون نکاتی رو فرمودن در خصوص خواب دیدن، ولی چند نکته ای که به درد ما بخوره حالا دوستان خواستن مراجعه بکنن، روایت هایی رو آوردن اینها. نکته ای که مطرح هست اینه که ایشون یک دستبندی رو بیان کردن که افراد سه دستن. یه افراد هستن جانشون و روحشون سراسر نوره، هیچ لحظه‌ای و هیچ آنی جدا از نور و قدس نیستن. خب اونها وضعیت بیداریشون و خوابشون مشخصه. یه ده از افراد هستن که اینها کامل در ظلمت و تاریکی هن. نسبت به اون عقاید حق باور ندارن، بلکه مکذبن. خب اینا هم هیچ، ولی اون قاطبه افرادی که بعضا ممکنه در جامعه باشن، اینها باور دارن به حقایق و از اون طرف ممکنه یه سری خرابکاری هم بکنن، اینها مشوبه دیگه، رفتارشون و عقایدشون قاطیه. این افراد که ممکنه افراد غالب ماها باشیم، فهمودن که به خاطر اون انسی که با عالم ماده و این طبیعیات اینها دارن، در ابتدایی که وارد عالم خواب میشن، اینها اون حقایق رو نمیبینن و به همین خاطره که در اون ثلث آخر خواب اینها مواجه میشن با حقایق و خوابهاشون، اگر اون عدیه رو رعایت کرده باشن، در بعضی روایت اومده اگر اون عدیه رو، طهارت رو و اون توجه رو رعایت کرده باشن، اونها میتونن یه سری دستاوردهایی از اون خواب خودشون داشته باشن، حقایق بهشون نمایش داده میبینن، دریافت میکنن. اینم یه نکته بود که اون عرض کردیم که وقت سحری که جنود ملائکه به عالم دنیا روی میارن، اونها جانهاشون میتونن این حقایق رو دریافت بکنن. بحث بیداری هم و کمیت خواب هم یه سری تذکراتی رو فرمودن. یکی این که بیداری بعد از خواب خفتن یا بعد از نماز خفتن که همون نماز عشاء میشه، فرمودن که بیداریش مکروهه مگر به چند دلیل، روایت ها مختلفه. یکیش به جهت تفقه، یعنی همین بیداری که الان ما هستیم الان کراهت داره، مگر به جهت چند مورد. یکی تفقه در دین علم، یکی به جهت یاد خدا و ذکر خدا، یکی به جهت قرآن خوندن، یکی به جهت اون عروس و داماد و اینهایی که مراسمی که دارن خودشون، اینها اون کراهتش نیست. در غیر این موارد بیداری شب کامل، کل شب رو بیدار موندن کراهت داره. حتی در بعض روایات فهمودن که برای چشم یک حقیه، حقش رو باید رعایت بکنه، نشه که تمام شب رو بیدار باشه. و احیای تمام شب جز در مواردی که فرمودن و این موارد استثناء که ذکر خدا باشه، قرآن باشه، علم باشه، اینها جایز نیست و کراهت داره. از اون طرف باز خوابیدن تمام شب هم چیه؟ کراهت داره. یعنی طرف از و به تعبیر بعضی روایات مثل مرده بیفته از ابتدای شب تا آخر شب که طول فجر بشه بخوابه، اینم کراهت داره. و حالا بعضی تعابیر هستش که دشمن خداست، یک جوری مقبوض خداوند متعال هست، اینم یک نکته. بعد عرض کردیم تو جلسه قبلم که چند موردش باز از اون طرف بحثای بیداری و کم خوابیدن که چند چیزش زیادش هم کمش هم زیاده. یکیش هم خوابه، یکیش آتش بود گفتیم کمش هم زیاده چون باعث از بین رفتن و فانی شدن، یکیش دشمنیه آدم سعی کنه دشمن نداشته باشه، یکیش هم همین خواب بود که عرض کردیم که کمش هم زیاده. تا جایی که انسان میتونه بعد مقدار خوابش رو کم بکنه و درست میکنه. بعد یه تذکری که باز در روایات فرمودن این که خواب بدون بیداری باز مطلوب خداوند نیست، یعنی بیداری نکشید آدم بخوابه. بعد از اون طرف هم باز فرمودن خوابت گرفت بخواب، یعنی طرف اگر خواب آلوده شد بخوابه. اگه زیادی تعریف میکردنشون میگفتن که در نجف آیت الله خویی به این طلبا میگفت طلبا شب خوابتون گرفت بخوابی. یکی از به جهت شوق و علاقه به علم گفتیم مکراهت نداره بیدار میمونه اصلا مطالعه میکنه، ولی یکی نه چنین شوقی نداره چنین علاقه نداره میخواد به زور خودشو بیدار نگه داره. گفتن که طلبا اگر خوابتون گرفت بخوابی، اگر کسی خوابش گرفت بخوابه. این هم یکی از اون نکاتی که فرمودن که باید رعایت بشه. حالا چند موردم توی کتاب هلیات المتقی نبود، از کتاب سراد الشیعه فی آداب الشریعه مرحوم ممقانی عرض بکنیم. فهرست بار خیلی نکات حالا اینجا مقفول بود، شاید باید همون قبل هم عرض. یکیش بحث همون مسواک زدن قبل از خوابه که جز مستحباته. یکیش استغفار و محاسبه نفسه که قبل از خواب انسان استغفار بکنه، محاسبه نفس بکنه. البته در ادعیه‌ای که وارد شده در قبل از خواب استغفار بود، عرض کردم شهادت این هست، استغفار هست، حتی شهادت به تمام امامان از حضرت امیر صلوات الله علیه تا امام زمان صلوات الله علیه همشون در یکی از ادعیه هست و آیات مختلف سوره های مختلف هست، ولی یکی از اون آداب به صورت خصوص فرمودن که استغفار و محاسبه نفس. و نکته آخر که دو تا نکته که عرض بکنم این که فرمودن که در موقع خواب تا اون ادب و توجه قلبیش، حالا ممکنه واسه ما خیلی اون قلب یارو و نکنه، حالا از جهت ذهنی که ما بدونیم در محضر خداوند متعال داریم پامونو دراز میکنیم دیگه، از خداوند متعال بزرگتر ما یک پدری، یک معلمی، یک استاد، یک دوستی اگه باشه آدم خجالت میکشه بیا ببخشیم، پا درد باشیم که ببخشید عذرخواهی میکنه، در برابر خداوند متعال میخوایم پامون رو دراز بکنیم و حداقل از جهت ذهنی این نکته و این ظرافت رو که فرمودن آدم رعایت بکنه. این نکته دیگه هم فرمودن که حالا اینم خیلی خوب آدم بعضی موقع یادش میاد این کارو انجام بده که به قصد قوت بخواد بخوابه، من بخوابم که جون داشته باشم بتونم روز دیگه ای رو در عبودیت صرف بکنم. این هم یکی از نکات بود که مرحوم ممقانی در اون کتاب شریف بیان فرمودن. ایشالله که هممون از خواب غفلت بیدار بشیم به برکت توجهات و دعاهای اهل بیت علیهم السلام. صلوات بفرستیم بر محمد و آل محمد.
من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد. اللهم صل علی محمد و علی محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم صل على الكهف الحسين وغياث المستر المستكين الناموس الأكبر والحجة المنتظر والإمام الثاني عشر. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه وأوسع منهجه واسلك بنا محجته. هدي بساحت قدسي حضرت آقا إمام زمان عليه السلام صلوات عنایت بفرمایید. اللهم صل على محمد وآل محمد ورجل فرجه الله. در مباحثی که شبهای جمعه با هم گفتگو میکردیم از دو سه مبحث نکاتی باقی مونده. سلامتی که ادامه بفرم. تا برگردیم به بحث اخلاق عرفانی که بحث تفکر را پیگیری کنیم، این دو سه مبحثی که ناتمام مونده رو به اشاره و خلاصه عرض کنم. یکی از همین بحثای دهه اول و سوم بود که یک آیه ای رو مطرح کردیم و بحثی رو اشارتاً گفتم خدمت سروران که اعتقاد ما بر این قرار گرفته که رؤوس دین، رؤوس اصول دین، اینها بدیهی هن. معنای بدیهی رو هم توضیح دادیم که به چه معنا مقصودمون هست بداهت اصول اعتقادات. اونجا آیه ای رو مطرح کردیم، سوال شده بود دیگه تو این شبهای آخر ماه مجالی پیش نیامد به پاسخش. امشب سعی میکنم تو همین یک جلسه این بحث رو تمام کنیم. یکی هم از بحث موارد مربوط به بلا و اصول و کلیاتش، مبانیش و محکمات بحث بلا و ابتلا یه دو سه جلسه‌ای گفتگویی شاید بشه که اون بحث دیگه تا سطحی که داریم تمام بشه. البته همه این مباحث سطح بندیه، فعلا سطح اولش بیان میشه، اینو باید هممون متوجه باشیم که آنچه بیان میشه آخر مطلب نیست، اول مطلبه. ان للقرآن زهرا و بطنا و لبطنهی بطنا و لبطنهی بطنا الی سبعین ابطن. بعضی از اهل معرفت گفتن 70,000 بطن، چون هر کدوم از بطنهاش باز به 1,000 بطن منتهی میشن. به تعداد عوالم و مراحل وجود آیات قرآن معانی داره. حالا ما همون ظاهرش را که متوجه میشیم، یه مقدارش از ظاهر را متوجه میشیم، نباید گمان کنیم که مطلب را به انتها رسوندیم. اینو مکرر شاید عرض کردم، مرحوم حضرت آیت الله حکیم در کتاب حقایق الاصولشون اونجا نقل کردن که جمعی از مجتهدین نجف، از مبرزین، رفتیم خدمت مرحوم سلطان آبادی، ملا فتح الله فتح علی یا فتح الله سلطان آبادی. ایشون نابینا هم بودن، حالا نمیدونم از ابتدا نابینا بودن یا نابینا شده بودن. خدمت ایشون در ماه مبارکی رسیدیم و ایشون شروع کردن به تفسیر آیه سوره حجرات که ولکن الله حبب الیکم الایمان و زینه فی قلوبکم. شب اول مطلبی رو از آیه استنتاج کردن. اینا طلبه پایه 5 و 6 و 7 و 8 نبودن، خودشون مدرسین درس خارج بودن. فهمیدن اینقدر این مطلب روشن و جذاب زیبا بود که و در این حال روشن که ما متحیر بودیم، چطور به ذهن ما نیامده این مطلب. شب دوم همون آیه رو خوندن، مطلب دیگه‌ای ارائه کردن به همون اتقان، به همون احکام، به همون استواری و به همون وضوح، که باز دوباره تعجب کردیم چطور این دیشب به ذهن ما نرسید. شب سوم، چهارم، پنجم، یک ماه، 30 شب، 30 تفسیر از یک آیه، همش هم به غایت وضوح و جلوه‌گری و عمق و اتقان. به هر صورت اون، حالا اگه شاید ادامه میدادن بیشترم میشد، نمیدونیم که، و اگر خدمت کسی که به همه ساحت‌های قرآن میرسه و فتح کرده میرسیدن، خب بیشتر از اینها هم به دست می آوردن. داریم بعضی وقتا اهل البیت علیهم السلام مطالبی رو میگن، بعد راوی سوال میکنه، بعد میگن، همینطور ادامه میدن تا به حدی که ظرفیت راوی باشه. در یک روایتی تأویل این که رسول اکرم چرا امیرالمؤمنین رو گذاشتن رو دوششون، و در حالی که ابتدا پیامبر به حضرت امیر فرمودن که تو بشین تا من برم رو دوش تو تا بت‌های کعبه رو بندازم، بعد حضرت نشستن، پیامبر گرفتن رو دوش حضرت، هر کار کرد امیرالمومنین نتونستن بلند شد. در یه روایتی فردی این سوال براش پیش آمد که امیرالمومنین با اون قوت در خیبر که 40 نفر تکونش میدادن میکنه، چطور نتونسته پیامبر رو، وزن پیامبر رو بکشه، در حالی که یه الاغی وزن پیامبر رو میتونسته بکشه، تحمل کنه. پیامبر رو چطور میشستن؟ الاغی میشستن دیگه. این تو ذهنش بوده خدمت حضرت صادق علیه السلام میرسه. بعد آقا میفهمن خب سوالت رو من بگم یا تو خودت مطرح میکنی؟ میگه خود شما بفهم. بعد حضرت سوالشو میگن، میگه همین تو ذهنم بود میخواستم بپرسم. بعد حضرت توضیحی میدن، حالا کار ندارم روایتشم طولانی، توضیح رو که میفهمن این میگه که زدنی بیانن ظاهرن، بیشتر برای من توضیح بدین. بعد حضرت میفهمن باشه، فإنک یا لأنک اهل للزیاده، بیشتر توضیح میدم به خاطر اینکه تو اهل توضیحات بیشتر هستی. یه لایه دیگه ای از پاسخ رو بهش میگن. بعد میگه زدنی، دوباره حضرت اجابت میکنن، مرتبه دیگه ای از پاسخ رو میدن. فکر میکنم تا 3 بار یا 4 بار میگه، حضرتم همینطور پاسخ میدن. در آخرش خود حضرت قبل از این که ایشون بگه زدنی، فرمودن که در تأویل این که چرا پیامبر قرار گرفتن در پایین و امیرالمومنین رو دوششون رفت، نه بالعکس، حقایق فراوان دیگه ای، حالا این عبارتشون یادم نیست، مال خیلی گذشته است، هست که من اگر به تو بگویم. این فرد کیه؟ کسیه که خود حضرت تصریح میکنن که تو اهل زیادت هستی، یعنی خوشفهمی، و این امیر مدینه هم بود، از یاران حضرت بود، تقیه میکرد. با این که حضرت تصریح میکنن که تو اهل فهمی، اهل عمقی و لایق لایه‌های درونی تر و باطنی تر مطلب هستی، مطالبی است که اگر من به تو بگویم، میگی جعفر ابن محمد دیوانه شده. این شکل. بنابراین از بیش از اینش زبان میبندیم. بعد از اینکه در عالم خبر هاست، حالا در خانه مور شبنمی طوفان است، برای کسی که اندازه موره یه قطره آب عالم همه جا رو گرفت، یه ته استکان آب بریزن تو روش بریزن، میگه همه عالم رو آب گرفت. این شکلی دیگه. حالا تو ظرفیتش اگر کسی باشه، از اون طرف که بخل نیست، اگر به ما حقایق نمیرسه یا کم میرسه، به اندازه خودمون میدن دیگه، و الا خداوند جواد مطلقه و در عالم هم قواعد عالم را بر اساس بخل نچیده. این رو ولی بدانیم که این بالاخره یه سرسوزنی، یه مسخالی، یه شبنمی از حقایق قرآن تمامی نداره. همون چیزی هم که، حالا اینم اضافه کنم، همون چیزی هم که حضرت صادق علیه السلام به این یارشون در توضیح اون جریان امیرالمومنین و پیامبر فرمودن، خودش یک ظاهر و باطن داره، یعنی جز روایات سخته. آدم اولش نگاه میکنه که مثلا رفتن امیرالمومنین رفت چون او پدر بچه های پیغمبره، خب این چه ربطی داره به این که خب این نتونه پیغمبر رو تحمل کنه؟ یعنی ابتدا آدم فکر میکنه چیز پیش پا افتاده است، وقتی که تأمل میکنه میبینه نه، یک ارتباطاتی رو حضرت دارن میگن که به چنگ ما به ظاهر نمیاد. همین که حضرت میگن تو اهلی، معلومه که اهل بوده و الا برای ذهن ما یه سری انشاست. یه مطلبه منتها اهلش ازش یه دریا مطلب میگیره، ما هم به ترجمه ای بگذاریم. اینو برای این عرض کردم که اون مباحث، هر کدوم از این مباحث که بگیم مطلب رو تمام کنیم به اندازه مور تمام کنیم، ترجمه فهمیده در اینکه مطلبی تمام نمیشه. مجلس تمام گشت و به آخر رسید عمر، ما همچنان در اول وصف تو مانده ایم. بعضی از علمای ربانی فکر کنم مرحوم آقای شیخ محمد تقی آملی، از ایشون یا از اقران ایشون تو ذهنمه، شاید آقای مرحوم علامه شهرانی، از بزرگان دیگه خلاصه، گفته بودن یا مرحوم آقای قمشه‌ای گفته بودن که ما همش چشم میکشیم که بمیریم که بریم تو عالم برزخ از امیرالمومنین چیز یاد بگیریم. بعدم وقتی که ایشون رو از دنیا رفته بودن، یک کسی در خواب به صورت تمثیلی دیده بود که یک کتابی زیر بغلشه، گفته بودن کجا؟ فهمده بودن که دارم میرم خدمت امیرالمومنین. کسی که اهل باشه راهش بازه، تعجب فهمیدین؟ برزخش هم مسیر طی درجات و کمالات، اما کسی که نه، اون مثل آقای قمشه‌ایه که این شکلی میره. برای ما این خبر نیست، برای ما حالا خیلی آدم خوبی باشیم بخواد عذاب نشیم، بالاخره چهار تا گلابی سیبی بهمون میدن میگن بخور و راحت باش. اونی که اهلشه تو برزخ هم درجات طولی را طی میکنه. خب چه از بحثامون مونده بود؟ یکی بحث مربوط به بلاها، یکی دو سه جلسه، یه بحث دیگه هم یادم که یکی دو تا مبحثش مونده بود مختصر که حالا یادم نیست، حالا اونم برسیم تا ببینیم چه پیش میاد. اما مطلبی رو که عرض کردیم از راجع به عقاید، اینطوری به خیال ما رسید که این عقاید در حقیقت بدیهیان. بدیهی هم که توضیح دادیم گفتیم یعنی مثل فطریاتن، یعنی چیزایی که قیاسشون همراه خودشون، استدلالش با خودشه، دیگه نیاز به استدلال فکری زائدی نداره. به اعتقاد ما این شکلیه که عقاید رؤوسش اینطور. بعد به عنوان مثال یک آیه رو ذکر کردیم که تو اون آیه یه مقداری گفتگو شد. آیه از اینجا شروع، جریان گفتگوی حضرت موسی علیه السلام و قومشونه که در سوره ابراهیم ذکر شد. در سوره ابراهیم حضرت موسی وقتی که به قومشون میفهمن که دعوتشون میکنن به ایمان، بعد اونا یه مقدار مقاومت هایی دارن، اون وقت حضرت ابراهیم داستان انبیاء گذشته رو به قومشون میگن. از اینجا شروع میشه، ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور و ذکرهم به ایام الله، بعد از قال موسی لقومه که چه کار کنین. این قوم هم بعد از نجات از فرعونه، یعنی به مؤمنین نه به قبطی ها که هلاک شدن یا بعضی هاشون هلاک شدن، به قومی که با حضرت موسی آمدند و معجزات رو دیدند و الان هم از اون دریای سرخ رد شدن، بفهمد که اذکروا نعمت الله علیکم از انجاکم من آل فرعون، که از فرعون نجاتتون داد و آل فرعون که شما رو به عذاب سخت عادت داده بودن. یسومونکم، این یسومونکم یه تعبیر خیلی خیلی تندیه، یعنی میچراندن شما رو در عذاب. سام یسومو یعنی چرید، به حیوانی که بهش تو بحثای زکات داریم، به حیوانی که علف بهش میدن زکاتش مثلا نصف حیوانیه که بهش تو چراگاه میبرن، چون اون علف رو میخرب جلو حیوان میذاره. شطور صائمه یا گوسفند صائمه، با سین، صوم با سین یعنی چریدن. یسومونکم سوء العذاب، چراگاه شما در عذاب بود، یعنی خب حیوان خوشی و بخور و کیفش تو چراگاه دیگه، یعنی بدترین حالت عذاب تازه خوشترین حالت شما بود، اصلا آب خوش نداشتین خلاصه بخور. بعد چه کار میکردن؟ و از تعذن رب بکم لئن شکرتم لعزیدن نکم، که خداوند اعلام کرد که اگر شکر کنید شما رو زیاد میکنه، و این کفرتم و لئن کفرتم این عذابی لشدید. و قال موسی ان تکفروا انتم و من فی الارض جمیعا فان الله لغنی حمید، اگر شما و بقیه همگی کافر بشین، خدا که نیازی به شما نداره، غنی که حمیده. بعد اون وقت حضرت موسی علیه السلام این جریان رو میفهمد. الم یأتکم نبأ الذین من قبلکم، اونایی که کفران ورزیدن و کفر ورزیدن، خبر اونها به شما نرسیده که قوم نوح و عاد و ثمود و الذین من بعدهم، این اقوام آمدن که کسی جز خدا هم نمیدونه چند قوم و چند پیامبر بودن. لا یعلمهم الا الله، جاءتهم رسلهم بالبینات فردوا ایدیهم فی افواههم، پیامبرانشون بینات آوردن، دلایل روشن آوردن، اما اونا دستشون رو به دهان خودشون برگرداندند. اینا رو اشاره کردیم، حالا به تفاصیل مراجعه بفرماییم. 4-5 وجه برای این که دستشون رو به دهانشون برگردوندن گفتن، ولی آیات پیچیده‌ایه، از نوع بیانش هم روشن. حالا این حرف حضرت موسی است به قومش. بعد و قالو، اینا مقابله کردن با انبیا، حالا دستشون رو دهنشون گذاشتن که یعنی ساکت باشین، یا دست انبیا رو به دهنشون گذاشتن، یا دست خودشون رو گذاشتن تو دهن انبیا. خب اینا یک هم حقیقت هاییست و هم کنایاتی، تو تفاسیر بیشتر به کنایه ها برگردوندن، بعضی هم به حقیقت ها. و قالو، این اولا یک برخورد روانی کردن، بعدم برخورد کلامی. و قالو انا کفرنا به ما ارسلتم به و انا لفی شکن من ما تدعوننا الیه مریب، ما به آنچه شما به اون فرستاده شدین و رسالت پیدا کردین کافریم، و نسبت به آنچه به ما رو دعوت میکنین به آن در شکیم. شک همراه با استراب داریم، بعد حالا عرض کردم ما الان نمیخوایم این آیه رو بحث کنیم، چون آیه شاید 7-8 جلسه بحث داره. از همین که مثلا رسول ما ارسلنا من قبل که الا رجالن، همشون مردانی هستن، چون میفهم جاعت هم، بعد بفهم جاع هم رسول هم بالبینات، رسولشون چه آوردن؟ بینات را. تا اینکه فرد دو ایدی هم، بعد شک مریب، چرا اونو به صورت فعل آورده، چرا اونو به صورت جمله اسمی آورده، اینا را تحلیلاش را الان نمیخوام عرض کنم چون بحثش طول میکشه، ولی نتیجه همه اینا را جمع بندی بکنیم رو عرض میکنم خدمت. یعنی همه این را اگر همه را با هم جمع کنیم و بخواد گفتگو بشه را، تا اونجایی که به فهم قاصر بنده میرسه، شاید هم خیالات باشه که درست نباشه، حالا بالاخره احتمالی که میدیم. بعد رسولانشون، چون گفتیم آنچه بهش فرستاده شدن و رسالتشون همونیه که دعوت میکنن دیگه، دوتا چیز که نیستش دیگه، به همون چیزی دعوت میکنن که به آن مرسلن. ولی آیه نشون میده که اینا دوتا چیزه، ضمن به خاطر اینکه اینا میگن که به آنچه شما مرسل هستین ما کافریم، اونم به صورت فعلی، کفر رو به صورت فعلی آورده، کفرنا به ما ارسلتم به، و کفر با شک جمع نمیشه، کفر یعنی قطع، یعنی من میگم مثلا فرض کنید که من به رسالت مثلا بهاءالله کافرم، یعنی چی؟ یعنی شک دارم که رسوله یا نه، یعنی شک دارم حرفاش درسته یا نه، نه دیگه، یعنی مطمئنم که حرفاش نادرسته، قطعا زیر بالش نمیم، کفر قطعه، شک نمیدانمه، درسته؟ جمع قطع و شک ممکن نیست، پس باید دوتا مطلب باشه. بعد اینا رو برای این جواب، برای این گفتیم تو اون جلسه که رسولشون در پاسخ گفتن افالله شک، اونا گفتن ما شک داریم در آنچه شما دعوت می کنید ما رو. انبیاشون گفتن که افالله شک کن، چون اونا نگفتن که انا لفی شک من الله که بعد اونا بگن افالله شک، اتفاق خدا را قبول داشتن. حالا اون چیزی که ما به خیالمون میرسید از این نحوه بیان این بود که با اینکه اونا در اصل وجود خدا که شک نداشتن، معناش اینه که همونطور که اصل وجود خدا شک پذیر نیست، آنچه ما بهش دعوت کردیم از، چون اونا در خدا شک نداشتن، اون چیزی که شک بهش داشتن، که حالا بعد از شک هم میگم چه شکیه، چون اونم شک نداشتن، اونم کفره، منتها به صورت شک بیان کردن، آنچه اونا نسبت بهش مشکل داشتن توحید نبوت ارتباط بشر با خداست و رجوع بشر به سمت خداست، معاد که در با اینها مقابله میکردن. بعد آنچه گفتیم این بود که اگر کسی خدایی را که مشکوک و فیه نیست، نمیشه درش شک کرد، آنچنان که هست صحیح تا در نظر بگیره و بهش ملتفت بشه، به اون ما تدعون هم که بقیه عقاید باشه از ربوبیت خداوند و توحید و معاد و نبوت خواهد رسید، یعنی همون در دل این امر اون امور هم هست، همون قضایای فطری، یعنی قیاسش استدلالش با خودشه. بنابراین قبول این امر که این امر روشنه که قابل شک نیست، اون امور دیگر رو هم با خودش میاره. فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم و یؤخرکم الی اجل مسمى. این خلاصه حرفی بود که ما اونجا از مرحوم علامه طباطبایی می‌فهمند که از رو بخونم خدمتتون، از ترجمه بخونم. این ترجمه ترجمه دقیقی نیست، ولی چون هر جمله رو بخوایم بخونیم و ترجمه کنیم، البته ترجمه خیلی خوبیه ها، یعنی تو بعضی از جاها متن بالاخره بهتره برای کسی که بتونه بخونه، ولی چون طول میکشه خوندن و ترجمه کردن، از رو هم ترجمه می‌خونم. این آیه، یعنی اون آیه‌ای که فرمود که جاءت هم رسولهم بالبینات، اینها، این آیه نیز از سخنان حضرت موسی علیه السلام است که ایام الهی را در امتهای گذشته که اقوام دچار عذاب و اینا شدن به اصطلاح داره به قومش یادآوری میکنه، و نیز این که کسی جز خدا به طور تفصیل از سرنوشت آن ایام خبر ندارد، که فرمود لا یعلمهم الا الله، مانند قوم نوح و عاد و ثمود و بعد از ایشان. از اینجا معلوم می شود که مراد از نبأ در علم یعتکم نبأ الذین من قبلکم، خبر امتهای قبلی به شما رسیده، خبر هلاکت و انقراض آن اقوام است. خب نبأ به معنای خبر مهمه دیگه. پس منافات ندارد که بعد از آن بفرماید لا یعلمهم الا الله، خب که یعنی اونجا نبأ و داده اصل انقراض رو، ولی جزئیاتش که هر کدوم چجوری هلاک شدن و با چه کیفیتی بود خدا میدونه. و ثانیاً شمردن قوم نوح و عاد و ثمود از باب مثال است، و جمله لا یعلمهم الا الله بیان است برای جمله قبل. اینا رو بگذاریم. اونجا اتهم رسولهم بالبینات فرد و ایدیهم فی افواههم هم از اونم میگذاریم. خب میایم به این قسمت خودمون. بعد از جمله مورد بحث میفهمد انا کفرنا به ما ارسلتم به و انا لفی شکم به ما تدعوننا الیه مریب، چون ادعای شک و تردید در مقابل حجت روشن و حق صریح که جای هیچ شکی را باقی نمیگذارد از کسی قابل تصور است که به اصطلاح مکابر، یعنی کسی که لجبازی داره میکنه، و به اصطلاح خودشون گفتن و به اصطلاح فارسی لجباز بوده و اصلا طاقت شنیدن حق را نداشته باشد. این البته در توضیح قبلی، در توضیح همون که دستشون رو چجوری به دهانشون گرفتن، اینو بگذاریم ازش. و قالو انا کفرنا به ما ارسلتم به و انا لفی شکم من ما تدعوننا الیه مریب. این جمله بیان همون جمله‌ایه که دستشون رو به دهنشون آوردن. جمله خودش دو جمله است دیگه، انا کفرنا به ما ارسلتم به و انا لفی شکم. جمله اولی یعنی انا کفرنا به ما ارسلتم به انکار شریعت الهی است که در حقیقت متن رسالت است، یعنی ما منکریم که شما رسول باشیم. جمله دوم و انا لفی شکن انکار حجت ها و معجزات ایشان و اظهار تردید در آن چیزی است که بدان دعوت می کنند. خب معجزه که به معجزه ظاهرن که دعوت نمی کنن که، بعد میفهمن که پس منظور انکار توحیده، یعنی ما تدعوننا الیه مریب انکار توحید باشه. بعد یک شاهدی هم از آیه بعد میارن. آیه بعد در جوابش رسولان فرمودن که اف الله شکن فاطر السماوات والارض یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. بعد میگن فطر یعنی پاره کردن از چیزی در طول، و بعد به معنای ایجاد است، ولی در معنای ایجاد خاصی که گویا خدای تعالی عدم را شکافته و از شکم آن موجودات را بیرون کشیده و این موجودات تا زمانی وجود دارند که این شکاف باز باشه، شکاف عدم، یه همچی کنایه شده. بنابراین باید عنایت الهی دائم باشه تا اینا موجود باشن. یه لحظه عنایتشو برداره، اونا اگر مثلا رها کنه این دو طرفه اون شکافی که ایجاد کرده، دوباره معدوم میشن. همچنان که فرموده ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسکهما من احد من بعده. خداوند آسمان ها و زمین را نگه داشته و اگر یک آن عنایتش رو برداره، کسی نمیتونه اونها را حفظ کنه. بعد میگن که بنابراین کلمه فطر رو نباید به معنای خلق معنا کرد. فطر یعنی همین نگه داشتن وجود، مثلا اخراج وجودی. بعد میفهمن، از اینجا میفهمیم که جمله مذکور یعنی فاطر السماوات والارض در مقام اثبات توحید ربوبیت است، چون این جمله در مقابل کلام کفار و مشرکین که گفته بودند انا کفرنا بما ارسلتم به و انا لفی شک مما تدعوننا الیه مریب قرار گرفته. و قبلا هم گفتیم که مشرکین در این گفتار خود دو چیز را انکار کردند، یکی رسالت را و دیگری توحید در ربوبیت را، و ناگزیر کلام رسولان هم که جواب این گفتار مشرکین است باید متضمن دو اثبات باشد. یعنی همون که اونجا رسالت رو انکار کردن، توحید رو هم گفتن شک داریم. بنابراین اف الله شک کن برهان بر توحید ربوبیت است، و جمله یدعوکم لیغفر لکم برهان بر اثبات رسالت و حقانیت ادعای انبیاء. زیرا اگر جمله اول که اف الله شکم فاطر السماوات والارض باشه، صرفا علیه انکار کفار بوده و هیچ جنبه برهانی نداشته باشد، دیگر احتیاجی نبود که وصف فاطر را بیاورد. یعنی فاطر را آورده تا برهان اقامه کنه با این وصف فاطر. آوردن وصف مذکور برای این است که شک در ربوبیت او را به کلی از بین ببرد. بعد توضیح میدن که اولین چیزی که ما تو این عالم میفهمیم که موجودات مختلفی هستند، در حد خود محدودن، جدای از غیر همدیگه هم از غیر خودشونن، هیچ یک از موجودات و اجزای آنها وجودشان از خودشان و قائم به ذاتشان نیست، چون اگر قائم به ذات بودن دیگه تغییر پیدا نمی کردن، نابود نمی شدن. از این می فهمیم که این موجودات و اجزای آنها و هر صفت و آثاری که جنبه هستی و وجود دارد از دیگری و مال دیگری است، و این دیگری همان کسی است که ما خدایش می نامیم و اوست که این عالم و اجزای آن را ایجاد کرده، برای هر یک حد و مرزی قرار داده. پس باید خود او موجودی بدون حد باشد، وگرنه خود او هم محتاج به مافوقی است که او را محدود کرده باشد. و نیز می فهمیم که او واحدی است که کثرت نمی پذیرد، چون کسی که در حد نمی گنجد متعدد هم نمی شود. و باز می فهمیم که او با این که یک تاست، تمامی امور را همانطور که ایجاد کرده تدبیر کرده، زیرا مالک وجود آنهاست و همه امور مربوط به آنهاست و کسی در هیچ چیز شریک او نیست. بعد یه توضیح هم میدن، بعد میفهمن این برهان برهانیست تمام عیار، در این حال ساده و همه کس فهم. این رو دوستان مراجعه کنن به این، باید دو سه بار بخونین این مطلب رو، خصوصا کسایی که با قلم مرحوم علامه طباطبایی آشنایی ندارن، باید دو سه بار این مطلب رو بخونن تا یه 40-50% مطلب به دستشون بیاد. این کلام سریع هم خوندیم، شاید نیاز به تأمل بعدی داشته باشه که حتما بخونن که چی فرمودن علامه طباطبایی. با تمام آنچه گفته شد، ما گرچه فرمایشی که دارند فرمایش متقنه و مهمیه در بحث این که به چه نحو آدم بین خلق و خالق و وحدت خالق ارتباط برقرار کنه، یعنی یک برهان به فرموده خودشون تام تمام عیاره. منتها ما هر وقتی که به آیه نگاه میکنیم نمیتونیم حتما این رو از تو آیه استخراج کنیم که آیه داره میفهمد که اونا شکشون در توحید بوده، و اتفاقا جاهای دیگه ای از قرآن هم وقتی که شکشون رو بیان میکنن در چیزهای دیگه هم اتفاقا میگن دیگه، مثلا در بگم چند تاش، یعنی این شک رو یا باید از خود آیه در بیاریم که در توحیده، یا بگیم مثلا کلن قرآن هر جا شک به کار برده مثلا در یک بحث بوده، که البته اونم نمیشه 100% اینجوری گفت که چون همه جا این شکلی بوده این آیه هم همینطوریه، یه مظنه ایجاد میکنه نه قطعی. اینم یکی از چاله های افرادیه که تفسیر میگن ها، مثلا میگن که این کلمه تو 5 جا آمده، هر 5 جا به این معناست، بنابراین اینجایی هم که ما هستیم به این معناست، به هیچ عنوان این شکلی نیست، مظنه ایجاد میکنه. این از تو مبانی تفسیر باید فرد اینا رو بدونه که اگر جاهایی در قرآن مثلا فتنه در چند جا به این معناست، پس اینجا هم به همین معناست، نه، قواعدی داره برای که فهمید که این با موارد دیگه هماهنگه یا نه داره معنای دیگه ای رو بیان میکنه دیگه. از این اتفاق زیاد داریم. حالا به هر صورت اینو کار نداریم، مثلا در آیه چه در آیه سوره نساء میفهمد که اینا گفتن که ما عیسی را کشتیم، و قولهم انا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، نه کشتنش نه به صلیب کشیدنش، براشون مطلب اشتباهی جا افتادش، و ان الذين اختلفوا فيه، کسانی که در حضرت عیسی اختلاف کردند، حالا در حیاتش یا در مرگش یا در بنده بودنش یا در پسر خدا بودنش، لفی شک منهو، نسبت به حضرت عیسی در شکن، هیچ کدومشون علم ندارن. گاهی وقتا در مورد قرآن این شک، یعنی در مورد خدا نیست، در مورد قرآن، مثلا در سوره یونس فهمد که فَإِنْ كُنْتَ فِي شَكٍّ مِمَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ، اگر در وحی که به تو فرستادیم شک داری به کسانی که کتاب برشون نازل شده قبلا و کتاب رو میخونن از اونا سوال کن. گاهی وقتا به معنای دینه، قل یا ایها الناس ان کنتم فی شک من دینی، شک در دین، فلا اعبد الذین تدعون من دون الله، گاهی وقتا این شکی که کفار ازشون نقل شده در توراته، که اتفاقا شک در کتاب الله، که اونم اصطلاح شبیه همین اصطلاح این آیه است. ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیه ولولا سبقت. بله، ولولا کلمتون سبقت من ربک لقضی بینهم و انهم لفی شک منهم مریبن. اینا در شک مریبی هستند. شبیه همین در سوره فصلت هم است. گاهی وقتا هم شک نسبت به آخرت ازشون ذکر شده، مثل آیات در سوره نمل که می‌فهمد که اینا نسبت به آخرت در شک. بله، بل دارک علمهم فی الاخره بل هم فی شک منها، در مورد آخرت در شکن. بل هم منها امون، در چند جای این آمده. یا نسبت به خود قرآن میفهمد ادهی شک دارن، یعنی اینطور میفهمد که اونزل علیه ذکر من بیننا بل هم فی شک من ذکری بل لما یذوق عذاب. یا در مورد کتاب که میفهمد شک مریب دارن، یا در مورد باز خود قرآن که میفهمد که مشرکین تو اون آیه معروف شرعش و شریعت، شرع علیکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما اوحینا الی موسی و عیسی ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیه کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. بله، الله اجتبی الیه من یشا و یهدی الیه من یونیب شد، که در قرآن شک دارن. آیه را از رو بخونیم که اشتباه نخونده باشیم. بله، ما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا، بعد این آیه شرع لكم من الدين فهمت که ولولا كلمه سبقت من ربك لقضي الى اجل مسمى لقضي بينهم وان الذين اورثوا الكتاب، اونایی که کتاب آسمانی بهشون داده شد قرآن، من بعدهم لفي شك منهم ريب، در مورد قرآن شک دارن. بنابراین این که حصر کنیم بگیم شک در مسئله توحید داشتن، این نه با جای دیگه قرآن سازگاره، نه در خود آیه ما دلیل قطعی برش داریم. پس ما این رو نمیتونیم بپذیریم که ما تدعون یعنی توحید صرف. از اون طرف ما ارسلتم به هم به معنای اصل رسالت باشه، اینم یک دلیل روشن میخواد. خب حالا یه سری اموری هم هستش که اینجا در خود قرآن باز روشن میکنه که آنچه مورد دعوت انبیاست، خب هم عمل صالح هست در جاهایی، مثلا این شکلی میفهمد، میفهمد که مثلا اتنهانا ان نعبد ما یعبد آباؤنا و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریبن، که دعوت به رها کردن فضای شرک باشه. این خب مساعد فرمایش مرحوم علامه است. جای دیگه میفهمد که وقالوا قلوبنا فی اکنة مما تدعونا الیه و فی آذاننا وقر. جای دیگه میفهمد کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. خب گاهی وقتا به صورت عام میفهمد قل هاذه سبیلی ادعو الی الله علی بصیرت. خب این البته بعضی از آیات خب مساعد این معنا است. آنچه به خیال ما میرسه اینه که مشرکین دو تا مطلب گفتن، یکی به ضرس قاطع مقابله کردن، گفتن انا کفرنا به ما ارسلتون به، یکی هم بعدش گفتن که ما شک داریم در آنچه شما ما را دعوت میکنید. لسان قرآن در خیلی جاها این شکلیه که دو ساحت قرار میده برای دین. یک ساحت، ساحت ایمانه که متعلقاتش هم متعلقات عقائده، ایمان به خدا، معاد، توحید، ربوبیت خداوند، نبوت و امثال اینها. ساحت دوم عمله که میشه دستورات شریعت. اینو در جاهای مختلفی مثلا بیان کرده، مثلا ولی من خاف مقام ربه جنتان، دو جنت، جنتی برای عملشون، جنتی برای اعتقادشون. یا مثلا فرض کن و سابقون از سابقون، کسانی که سبقت داشتن، سابقون سابقون، دو تا مرحله سبقت دارن، هم در معارف و فهم و عقاید و اون بنیانهای باوریشون از بقیه سبقت دارن، هم در اخلاق و رفتارشون از بقیه سبقت دارن. در هر دو ساحت به یک ساحتی رسیدن که دیگران به گرد پاشون نمیرسن، نه در عمل نه در باور. اون چیزی که خیلی مشکل ایجاد میکنه و مقاومت ایجاد میکنه کدوم یکیه؟ عمله. و الا باور که هیچ عملی پشت سرش نباشه مشکلی نداره که، درسته؟ مثلا به همین خاطره که شما میبینید که وقتی که پایه‌های اسلام رو میخوان توضیح بدن، فهمد بنی الاسلام علی خمسن، علی الصلاة و الزکات و الحج و الصوم و الجهاد یا والامر بالمعروف یا والولایه، در روایات مختلف به صورت متعدد آمده. خب در حالی که ما اگر بخوایم تأمل کنیم، اگه بگن پایه های اسلام، میگیم توحید، نبوت، معاد دیگه، امامت، درسته؟ اون وقت این نحوه بیان نشون میده که میخواد به ما بفهمونه اون توحید و نبوتی توحید و نبوته و واقعا پایه است و این ساختمون ساختمونه و درسته که در عمل منتهی به یک سری رفتار شده باشه. اینه که با اینا میشه سنجید ملاک ایمانه، بنای اسلام به این است. وگرنه خب این پنج تا، چرا پنج تا؟ اینا هیچ کدومش که چیز نیستن، که اعتقادات نیستن، از طرفی اصول به اصطلاح فروع دین هم که پنج تا نیست، بیش از 10 تاست، درسته؟ حالا از بین اصول عملی یعنی انجام دادنی فروع دین، این پنج تا یک ویژگی داره که این پنج تا رو ذکر کردم، ولی مشترکشون اینه. اون ولایت هم در اینجا یعنی ولایت پذیری دیگه، یعنی تولی، ولایت پذیری، نه اعتقاد به ولایت. یعنی مطابق اعتقاد به ولایت عمل کردن، که شما در اون زیارت مبارکه جامعه هم میبینید یه جاش بفهمد که مثلا فرض کنید که شما چنین و چنان هستین، بعد در جمع‌بندیش میفهمد که حالا من چنین و چنان بشوم، مثلا مطیعا لامرکم مرتقبا لدولتکم، چه میدونم همینا دیگه، نه موارد این شکلی. اون این دو تا معنا داره ولایت، یکی بحث اعتقادی، یکی بحث نتیجه اون اعتقاد. هیچ اعتقادی نیست الا اینکه الزامات با خودش میاره. توجه فرمودین؟ هیچی. الان شما بگین که معاد هست، به صرف معاد هست، این اعتقاد درست شد؟ به همین خاطر که گاهی وقتا قرآن میفهمد که مؤمنین مشرک، مؤمنین کافر، مسلمان های کافر، مسلمان های مشرک. و ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، یعنی اینا در عمل با اینکه اعتقاد دارن به مثلا فلان امر، به مثلا وحدانیت خداوند، به اینکه همه امور دست خداست، به توحید، ولی در عمل این اعتقادشون ظهور نداره. ذیل همین آیه از امام معصوم گفتن که چجوری میشه مؤمن مشرکه؟ یعنی ایمان رو داره، این شرک به ایمان اعتقادیش لطمه نمیزنه، اونو مشرک اعتقادی نمیکنه، ولی حاکی از اینه که این اعتقاد اعتقاد راسخی نبوده. در حقیقت بطنان وجود او رو در بر نگرفته. بعد حضرت فرمودن این که مثلا یه کسی به کسی میگه که لولا فلانان لحلکتو، اگه فلانی نبود بیچاره شده بودم، اگه به موقع نرسیده بود گرفتار شده بودیم، این نه به زبان، حالش این باشه که همه چیز رو از خدا ببینه. بعد یا مثلا فرض کنید که اگر همین که میگیم اول خدا دوم شما و خیلی چیزای دیگه، همین که در تکیه‌مون مثلا به پول تو جیبمون بیشتر از تکیه‌مون به رزاقیت خدا باشه، درسته؟ این هست، در روایت هم داریم، فراوان داریم که آقا امام صادق علیه السلام به یک جوانی گفتن اگه من به شما بگم برو ازدواج کن من هزینه‌هاشو تأمین میکنم، شما آروم میشی؟ گفت آره. فهمیدن خب خدای تو اینو گفته. فهم این شرک هست دیگه. و الا مؤمن هیچ نحوه اضطراب نداره، محال مؤمن مضطرب بشه. اضطراب نشان دهنده شرکه. ما هم خیلی خودمون رو چه نباید بلند پروازی کنیم، بگیم خدایا تو خودت کمک کن. گاهی وقتا ما چهار تا خاطره در بعضی بزرگان میشنویم میخوایم اونجوری بشیم، تازه فهمیدین، بعد میشیم شبیه فرمایش امیرالمومنین، یک کسی آمد حرف زیادی بزنه، حضرت فرمودن لقد ترت و شیکن، جوجه پر در نیاورده پرواز کردی. خب جوجه ای که از پر در نیاورده از تو اونجا پر بزنه با سر میخوره از تو آشیانه رو زمین و میمیره، این شکلیه دیگه. باید آدم حواسش باشه، این که آدم قدر خودش را بداند خیلی مهمه. همونی که هست باشه، ادای کسی رو در نیار، ولی از خدا بخواد در این حال که خدا من رو برسان به اون جایی که میخوام. اوایل یه بار اوایلی که ما خدمت استادمون رسیدیم، خدا رحمتشون کنه، میگفتیم ما دیگه حتما اگر بالاتر از، میگفتیم یعنی حال ماها، نه بنده تنها، حالا همه بعضی از کسای دیگه که مثل ما اونم تو اوهام بوته میخوردن، این شکلی که اگر دیگه ما از آقای قاضی بالاتر نریم دیگه حداقل قاضی بشیم. تو طلبه هم هست دیگه، اول که وارد حوزه میشن دانشجو هم همینطور دیگه، اول مثلا که میخواد کنکور بده میخواد مثلا فوق تخصص چی مثلا بشه، بعد میگه خب حالا ما یه کارشناسیه مثلا آزمایشگاه هم بگیریم خوبه، یا وارد پزشکی میشه بعد میگه خب حالا با تخصص قلب نشد بریم داخلی بگیریم اطفالی بگیریم. خب آخه اونجا چیزه تو فضای پزشکی بر اساس مثل همه جای دیگه بر اساس پول دیگه، بر اساس پول و راحتی دوتا عامل تخصص ها اینجوری میگن، بعضی تخصص ها لوکسه مثلا پوست راحت تره پولش هم بیشتر، این هم مصیبت دیگه. کم پیش میاد که واقعا رو علاقه یک کسی بره یک جایی، بعد خب حالا داخلی هم نشد حالا پزشک عمومی خوبی بشیم بتونیم خوب مریض ویزیت کنیم. تو فضای تو حوزه هم همینطور، اول میگه خب ما دیگه خواهیم علامه طباطبایی، حالا بشه مثلا یه پله بالاتر هم بریم خوبه، دو سه سالی میگذره چهار پنج سالی میگیم خب حالا علامه طباطبایی که گلی سرسبده، حالا بتونیم یه مدرس در سطح عالی حوزه مجتهدی بشیم، یکم میگذره میگیم حالا ما خطیب خوبی هم بشیم بد نیست، یکم هم میگذره میگم حالا از رو رساله ما چند تا احکام برای خلق الله بیان کنیم. توی فضای سلوک هم همینطوره، آدم این شکلیه، حیف هی میدونی چرا این شکلی میشه؟ اون اول حرف فطری درستی میگه، چون فرصتهاش رو میسوزونه، هی به جایی که جبران کنه فرصتهای از دست داده رو میگه خب اون که نمیشه، از اهدافش تنزل میکنه، هی میاد پایین میاد پایین میاد. مثلا اول آدم میگه قاضی که دیگه رو شاخشه دیگه، قاضی بشیم دیگه، قاضی نه قاضی که لبه جهنم را میره، اونی که به علای لین رفت، حضرت آیت الله قاضی. بعد میگه خب ما یه عالم ربانی بشیم، یکم میگذره میگه نه اون نیست به اینجا، میگه خب حالا ما همین مستحبات رو رعایت کنیم، یکم میگذره میگه که همین ما بدون، یه بار اتفاق با یکی از رفقامون گفتگو میکردیم بودم، ما که میگیم همین بدون تجدید هم قبول بشیم بعد نیست بالاخره، بعدشون گفت ما که میگیم اگه مردود هم شدیم از کلاس بیرونمون نکنن فعلا، این شکل. تو جنبه عمل سخت تغییر عملی، خیلی سخت، آداب و عادات سخت تغییر میکنه. اینی که ما برگردیم خودمون رو نگاه کنیم ببینیم تقریبا همون بودیم، یه سری شاخ و برگای ریزی در ما ممکنه تغییر کرده، ولی 99% مردم، مثلا بنده وقتی دانشجو بودم حالا مثلا طلبم، میبینم من همون دانشجویم، حالا یکم ظاهرم، لباسم، ریشم، یکم تو ظواهر عملی یکم تغییر کرد، ولی اون شاکله اون سبک زندگی تغییر کنه واقعا سخته ها، واقعا سخت. همون آدم مثلا بیخیال بوده، کم مسئولیت پذیر بوده، همون هست، خلقیات، روحیات، نحوه زندگی، وضع وجودیش. طبیعتاً این الزام اون عقائده، عقائد الزامات با خودش میاره، وگرنه عقائدی که توی آرشیو ذهن باشه هیچ مشکلی نداره. تعجب فرمودین؟ همونطور که ما با امام پس پرده غیبت هیچ مشکلی نداریم، با امامی که توی تاریخ هم باشه مشکلی نداریم، با امامی هم که سرش بالای نیزه باشه مشکلی نداریم. کی با امام مشکل پیدا میکنیم؟ وقتی که میاد تو صحنه زندگیمون، میگه اینجا چرا این کار کردی؟ کی گفت بری فلانجا؟ چرا این پولو خوردی؟ شما خودتونو بذارین جای یه یار امیرالمومنین که واقعا هم مخلصه، یه پاش چرک گذاشته که شما احساس میکنی این اصلا توبیخ هم نداره، چه برسه به شلاق، بخوانه شلاقمون بزنه. بعد میگیم این آخه جواب دست درد نکنه است؟ جواب این همه زحمته؟ تعجب فهمیدین؟ چند بار عرض کردم امیرالمومنین اعصاب خرد کنه، اینطوری نیست بگیم به قربونت بریم چقدر خوبی شما. خیلی وقتا به واسطه همین خود برتربینی ها بعدن چوب میخوره آدم. ما که مثل فلانی نیستیم، ما که مثل اونا نیستیم، ما که بیاد امتحانمون کنه. تعجب فهمیدین؟ بهتر از ماها بد امتحان دادن. خلاصه کفرنا به ما ارسلتم به اونجاییه که خیلی فشار ایجاد میکنم. اینا هم با فشار وای میستن، نمیگم ما شک داریم، ما مثلا اینا رو قبول نداریم. کفر به محتوای رسالت دن. کل محتوای رسالت، یعنی اون بخش عملیش، علتش مشکل روحی روانی. یعنی اصلا این کفرنا به ما ارسلتم به، بدون اینکه دلیل بیاره میگه من اصلا حرفتون رو قبول ندارم، که آدم اینجا حرف میزنه بدون اینکه دلیل بیاره؟ نمیگه اینجای حرفت اشکال داره، میگه من اصلا کلا حجاب قبول ندارم، کلا نماز قبول ندارم، کلا حج قبول ندارم. خب به چه دلیل؟ یه قبول ندارم دیگه. این نشون میده که مشکل روانیه در انسانه. یعنی چی؟ یعنی این رهنمودها با هوس آدم درگیر میشه، با سبک زندگی ماها درگیر میشه، با سبک زندگیشون درگیر میشد، نمیتونستن قبول کنن. بنابراین بحث علمی نمی کنن، استدلال نمیارن، استدلال ندارن که بیارن، و در این حال میگن قبولم نداره، نمیتونن زیر بارش برن. یعنی اینا رهنمودهای عملی الزامات اعتقادات. اعتقادات الزامات داره. اگه گفتی خدا هست باید بتو بذاری کنار، اگه گفتی شریک نداره، اگه گفت معاد هست الزامات داره، نبوت هست الزامات داره، باید همه رو بذاری کنار، اصلا زندگیش دگرگون میشه. خب الزامات توحید تو زندگی چیه؟ خدا، نبوت، معاد، یک سری الزامات داره دیگه. اینا ظرفیت پذیرش اون الزامات رو چون نداشتن، بعد نمیپذیرفتن، زیر بار نمیرفتن. ولو این که توحید هم درست بشه، اگر کسی ظرفیتش رو نداشته باشه، به زبان توحید رو میپذیره ولی در عمل انجام نمیدشه. یعنی دو مرحله از کفر داریم. یکی اون کفریه که اینقدر این الزامات براشون سخت و ناگواره که اصلا کلن میگن قبول نداریم. مرتبه دوم اصل رو قبول میکنن، الزامات رو قبول نمیکنن. این دوتا تو دوتا آیه تقریبا نزدیک به هم تو سوره یوسف آمده که میفهمد که و ما اکثر الناس ولو حرست به مؤمنین، اکثر مردم هر چقدر تو تلاش کنی ولع داشته باشی مؤمن نمیشن. حالا آمدیم تو این ساعت که اصلا میگه اصلا اصلش قبول نداریم. بعد آمدیم اینا رو پذیرفتن، بازم اکثری ملزم به این الزامات، این حقایق اعتقادی نیستن که آیه دومی بود که چند دقیقه پیشم عرض کردم که میفهمد که چی بود مشرکین و ما یؤمنو. حالا آمدیم تو مؤمنین که اون حقایق اعتقادی رو پذیرفتن، ایمان متعلقش به اعتقادات دیگه. و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، یعنی به الزامات این ایمانشون پایبند نیستن. خب اینه که توحیدشون هم درست بکنه خیلی ها تو این ساحت نیستن، البته باز یک پله بهتر میشه دیگه. بنابراین باید در تو اگر بخواد بذاره کنار باید چه کار کنه؟ باید در توحید، معاد، نبوت، عقاید شک کنه. شک در اینها کارش راه میندازه، درست شد؟ چون اینایی که نمیخواد زیر بارش بره الزامات اون توحید و معاد بود، بنابراین میگه من که اینا رو قبول ندارم، که اصلا قبول ندارم. آنچه از اعتقاداتم میگی مشکوکه، که از کنم اون شک هم برمیگرده به این که در ابتدا میگن شک و در باطنش کفره. اونا شک کنن تا وضع زندگیشون که مطابق با الزامات توحید نیست قابل تحمل بشه. بنابراین مشکل همون عرض کردم مشکل روانیه که زندگیشون سبک دیگه ای داره انجام میشه. برای ما هم همینطوره ها، برای ما هم اگه بگن که کلن سبک زندگی تو عوض کن، شما فرض کنید که مثلا یه چیزی که خیلی اونس دارین بهش، هر کسی با خودش، من کلن اینو باید کنار بگذاریم. خیلی سخته ها، باور قوی میخواد، هر کسی قبول نمیتونه بکنه. گاهی وقتا هم هرچی میگن هم قبول نمیکنه آدم، آخرش هم قبول نمیکنه. مثلا فرض کنین که بگن که به حسب طبی هستن، بگن بهترین نحوه غذا خوردن اینه که شما دو وعده غذا بخورید. همین توصیه هایی که اطباء چیز میکنن سنتی و اینها، بگن چیزایی که مثلا میخورین از شکلات، از نمیدونم شیرنی، از قندای مصنوعی بذارین کنار. بگن بابا اینا که معلوم هم نیست اونه که میگن درست باشه، انا لفی شکن اینه، بلکه این الزامو نمیتونه بپذیره. میگه اینه که قبول ندارم، که بابا پس چجوری زندگی کنیم؟ ما فقط آب بخوریم دیگه. تازه اونا کی گفته حالا درسته؟ کجا کدوم آزمایشگاه تحقیق کردنش؟ در چه فهمیدی؟ چون باید خودشون عوض کنن، نحوه زندگیشون عوض کنن و این خیلی سخته، نمیتونن. عوض کردن کار سختی، آسان نیست، خیلی کار سختی. اینه که اصل اعتقادات پذیرشش سخت نیست اصلا، خیلی راحته، اما اعتقاد لوازم داره، پشتش حرف میاد، دستورات میاد، لوازم عملی داره، اختزاعات داره. بنابراین میگن در اون شک داریم تا بتونن خودشون رو توجیه کنن. پس چون اونا اثبات نشده که ما که شک داریم، همین وضعی که داریم خوبه. از اما خلقت با اون سبکی که شما میگین با اون روال رو قبول نداریم، که نمیپذیریم. اینطور حالا این نکات دیگه ای هم داره که الان یک صلوات بفرستین.
اللهم
حالا ازش میگذاریم دیگه از توضیحات بیشترش. خلاصه این که ما ارسلتم به خیال ما رهنمودهای اجراییه، دستورات عملی تو زندگیه، تو عرصه‌های مختلف زندگی. بنابراین چون نمیتونن بپذیرن این سلوک رو، با چارچوب زندگیشون جور در نمیاد، هوای نفس باش جمع نمی شود، نفیش میکنن، انکارش میکنن. بعد اون ماتد، اون نسبت به اون چیزایی که اعتقادیه، ماتد اون گفتیم کل امور اعتقادیه، نه صرفا توحید، در رأسش البته توحید هست، هرچی اعتقادات باشه به چالش میکشن. این نکته ایه که قرآن مکرر متذکر شده و فهمد عقائدی که من ارائه کردم روشنه، اگر کسی نمیپذیره مشکل روانی داره. بل یرید الانسان لیفجر امامه. اتفاقا ابتداش با لا شروع شده سوره، لا اقسم بیوم القیامه. این شکلی نیست که فکر میکنن، قسم به روز قیامت. قسم رو برای کسی که نمیتونه بفهمه که به چیزی که اصلا مشکوکه قسم نمیخورن که. قسم با قسم خودش میخواد چی باشه؟ خودش واسطه‌ای در پذیرش امر دیگه باشه، باید روشن روشن باشه. میگه از بدیهی ترین چیزا قیامت، قسم به روز قیامت دیگه، یک امر بدیهی وجدانی، قسم به وجدان، نفس لوامه، که این حقیقت محقق میشه. احسب الانسان لن نجمع عظامه بلا قادرین علا ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه. بلکه میخواد چجوری باشه؟ به هر چیزی دست بزنه. نمیفهمد بل یرید الانسان ان یفجر امامه. زمین تا آسمان فرق داره این دوتا تعبیر با هم. به هر اهرمی دست بزند تا نتیجه این بشه که جلوی پاش باز باشه. من جمله نفی اعتقادات، من جمله شبهه ایجاد کردن، من جمله مسخره کردن، من جمله استهزاء. اتفاقا آیه بعدش هم یه نمونهش میگه یسالو ای، اصلا لجبازی دهنکجی تو کلمش نشون میده، ایانا یوم القیامه، نگه متا، بی تربیت، با دهنکجی میگه که جبهه حق را دچار تضعیف روانی کنه. که این که میگید اینه که خدا هم جواب بهش نمیده، میزنی تو گوشش در جواب پاسخ نمیده، سوال سوال مریضیه، باید بزن تو سرش. فإذا برق البصر و خسف القمر و جمع الشمس و القمر یقول الانسان یومئذن این المفر. همین که امروز دهنکجی میکنه و مسخره بازی در میاره. خلاصه اون اعتقادات رو به چالش میکشه برای این که زیر بار الزاماتش داره، تا بتونه وضع رفتاریش و وضع موجودیش توجیه کنه. بنابراین مثلا هرچی میگه قبول نداره، ثابت شده نیست تا بخواد لوازمش رو اجرا کنیم. اونم در جواب چی میگن؟ افلاه شک کن. چقدر جواب قشنگ. اون که نگونه ما در خدا شک داریم، اعتقاد شرکالود دارن، منتها اعتقاد غلط لوازم نداره. ترجمه فهمیدیم؟ شما یه خدایی در نظر بگید، یه گوشه آسمان، فقط هم مسئول مثلا ناز و نوازش بندگانش باشه، بگی شما هر کار میخواید بکنید بکنید، من بالاخره پشتیبانتون هستم. اعتقاد بعضی به خدا. یه بار توی یک گفتگوی جوانی بود، گفتم من خدا باور هستم ولی دین قبول ندارم. گفتم کدوم خدا؟ کدوم خدا؟ گفت یعنی حالا خدا مثلا من اصول انسانی رو رعایت کنم، یه نماز نخونم، میخواد منو بندازه جهنم، این اصلا خداست؟ گفتم اتفاقا این حرف شما یعنی این که اون خدای تو نیست، تو خودت خدا هستی، تو خدایی. چرا؟ بنده حالش چیز دیگه است. بنده یعنی اون کسی که میگه من لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حیاتا ولا نشورا، تو چی میگی؟ گفتم شما جات به خدا عوض، شما خدایی، اون بنده تو که اگر با میل تو جور در نیاد که بخواد سر یه همچی چیز مزخرفی عقوبت کنه، از خدایی چیکارش داری میکنی؟ از تو خدای فوق اون خدا خستی که توهم خدا میکنه آدم گاهی وقتا. خدایی که باید با من تنظیم بشه، با فکر من، با عقل من، با تصور من، که اگر مثلا برای حجاب کسی را خواست عقوبت کنه دیگه معلومه که نفهمه دیگه این خدا. خب این خدا نبود که، تو هم بنده نبودی، تو خودت خدایی، تو رب اعلایی، انا ربکم الاعلا، همینه. اعتقاد موهوم شرکالود که معلومه کار نمیکنه، اون خدا با همه چی جفت و جور میشه، همونطور که مشرکین هم کار میکردن، مشرکین خدا به اون شکلی قبول داشتن که به اون نحوه. خدایی که هیچ الزامی نداشته باشه، خلق کرده، اما خدای یهود دستش مغلول است، با اون خدا که کسی مشکل نداره. به خدای بدبخت بیچاره اسیر دست ما شد خدا اون. اینی که چقدر زیبا در جواب اصلا میگن که مشکل شما تو هم خداست، اونی که قابل شک نیست و اون خدای حقیقیه، تو فهمش کردی، تمام اون بقیه عقاید و تمام اون الزامات میاد. اشکال اینه که اصلا تو خدا رو خدای موهوم تو ذهنته، کلمه خدا هست ولی مصداقش خدا نیست، یک عبد ذلیله، وهم شماست، موجود ذهنی موهوم تو ذهنه. خدا که اون نشد، شیر بیال و دم و اشکم که دید. ولی خداشناسی صحیح، توحید صحیح لوازم داره. اون اللهی که حاکمیتش جارید، اینه که در ادامهش بفهمد فاطر السماوات والارض. خود کلمه فطر یا فطر هم همینو اشاره داره، خدایی که در همه آفاق و انفس هست و در همه جاش هم داره ربوبیت میکنه و در همه جاش هم دستورات تکوینی و تشریعی داره، اینو قبول ندارن. وگرنه کلمه خدا مثل کلمه امام، کلمه امام با حقیقت امام خیلی فاصله داره دیگه. بعد خدایی که فاطره، یعنی در فطرت ها هم هست، این نکته هم در کلمه فاطر هست، اینه که اون توحید و خداشناسی اصلش فطریه، که اصلا انکار خدا، اصلا انکار توحید یک نوع جنونه دیگه. کدوم عاقلی جرأت میکنه خدا رو در شک کنه؟ حکم جنون خودش رو امضا کرده دیگه. این یک بحث منطقی راجع به خود توحیده. یک بحثم جریان حاکمیت خداست دیگه. وقتی که خلق کرده، خلقا درست تصور کنه، بعد میبینه که همون خالق نمیتونه غیر رب باشه. حالا گاهی وقتا میفهمد که الا یعلم من خلق، حد وسطش علم، یعنی ربوبیت لازم است که علم داشته باشه و این علم رو خالق داره به تمام وجود اون مخلوق. گاهی وقتا هم مثلا بالاتر از این اشاره میکنه که رب همون خالق هستن، چون رب چیزی جز خلقت نیست. رب رو بشکافین چند تا خلقته. وقتی که ربوبیت میکنه، رزاقیت داره، یعنی یکی خلق کرده، یک رابطه خلق کرده، یکی دیگر خلق کرده، این رابطه بین اینها جاریه. این شکلی. بنابراین تمام عرصه های زندگی پر است از اون ربوبیت حق تعالی. ربوبیت جدای از الهیت نیست. اینه که میفهمد فاطر السماوات و الارض، همه عالم، نه فقط فطرت انسان، عالم بر فطرت الهی سرشته شده. بعدم در ادامش کدوم خدا؟ خدایی که رها کرده یا شما رو میخواد به جای بهتری ببره؟ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم. این بحث دعوت، این خدا، این توحید ضرورت هدایت، ضرورت دعوت، ضرورت راهنمایی، ضرورت دستگیری داره. خدا اونیه که یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم باشه. این خدا نیست، وهمه. یعنی لوازمی داره، نمیشه بریده باشه بگه که من مثلا حالا بعد از خلق، حالا دست خدا بریده باشه، قطع باشه، دیگران هر کار خواستن بکنن. این اصلا معقول نیست. در عرصه خدا و توحید اون لوازمش، ربوبیت خدا رو یعنی درست در نظر بگیری، خالق کسیه که رب باشه. رب اونیه که نظام رو قشنگ چیده باشه، راهنمایی داشته باشه، بتونه خلق. معنا نداره مثلا رب رو به کس، ربوبیت رو به یکی دیگه بدن، خالقیت رو به یکی دیگه. اصلا این معقول نیست آخه. عقل فطری رد میکنه این مسئله رو. که مثلا فرض کنید یه کسی یه چیز رو خلق کرده باشه، درست که همین یه شیئی رو، مثلا یه چیزی رو که درست کردن، یه یخچالی رو، بعد بگن دفترچه مثلا فرض کنید که راهنماش اصلا یه جای دیگه بده، مثلا نجاری، مثلا دفترچه راهنما، خنده داره. عقل فطری میفهمه اینا رو. کسی که خالق نیست معنا نداره ربوبیت کنه. منطقه عقل میفهمه، اما هوس نمیگذاره. هوس اکثرا هم غلبه میکنه دیگه. در ادامش چیکار میکنه؟ هی اشکالات اعتقادی ایجاد میکنه. مگه میشه مثلا اینجوری؟ مگه میشه معاد باشه؟ مگه میشه این پوسیده باشه؟ مگه میشه مثلا فرض کنیم بشر با خدا مرتبط بشه؟ باید ملک باشه، چیزی باشه؟ چجوری رفت؟ کجا رفت؟ پی اشکال تلاشی میکنه. منشأ این اشکال تراشی ها حسگراییه. منتها حسگرایی اثر میذاره دیگه. توی عالم حس وقتی که کسی قوته‌ور باشه، ماوراء حس را نمیفهمه. منتها بالاخره عقل میفهمه ماوراء حسی هست. این حس محوری خودش ریشه در یه چیز دیگه داره، نه اینکه صرفا حس محوری محضه. اصل و ریشش همون هوسه، اون لیفجر امامهه که باعث حس محوری میشه. همش به همون برمیگرده، یک عامل در نهایت هست، همون هوس. باید زندگیش عوض کنه. دردش، مرضش، گرفتارش اینه که وضعیت و سبک زندگیش بر یک نحوهیه که بر اون نحوه بخواد مستقر بمونه نمیسازه با این اعتقادات. باید یک انقلابی در وجودش صورت بگیره. اصل و اساس اصلا مشکل بشر الان چیه؟ الان مشکل بشر موجود چیه؟ این که چیزایی رو نمیدونه. با این بحثا با خدا، با پیغمبر، با معاد چه مشکلی داره؟ بعد با الزاماتش، با نماز، با روزه، با حج، با جهاد، با حجاب چه مشکلی دارن؟ روشنه دیگه. میگه من نمیتونم اینا رو بپذیرم. چرا؟ چون هوس نمیگذارم. مثلا چقدر لطیف قرآن اینو بیان کرده، میگه اینا در حسگرایی فرو رفتن، چون افسار دست هوسه. این سوره قیامت چقدر لطیف پرده برداشته از یک مشکل، یک مشکل ولا غیر، اتباع هوا. اینه که دنبال اینن که راه این مسیر براشون باز باشه، اون مانعی که این باورهای پشتیبان رو خراب کنه رو از سر راه بردارن، نداشته باشن سر راه زندگیشون همچی مانعی. بحث توحید، معاد، نبوت، اینا ذهنیتشون رو، زندگیشون رو به هم میریزه. اینه که اعصابشون اصلا خورد میکنه، اصلا نمیتونن تحمل کنن. تعجب فهمده؟ شرایطشون رو زیر سوال میبره. اینه که اون هوا به عقل دست، به عقل یعنی استدلالگر دستور میده که یک طوری شک ایجاد کن. کم من عقل اسیر تحت هوا امیر، عقل هایی که اسیرن تحت هواهای فرمانده، فرمانده این اسیر رو به این سمت و اون سمت میبره. بعد اشکال تراشی میکنه، میگه این من یحیی العظام و هیرم، این کاری استدلال دیگه، داره استدلال میکنه. ملاکش چیه؟ حسه. کی وادارش کرده به همچی استدلالی؟ چون عقل یه کلمه میگه، میگه خدا. من یحیی العظام جوابش کی؟ خدا. تمام، من خدا عاجزه، درسته؟ این که اصلا سوالی نیستش که سوال علمی باشه که قل یحیی الذی انشأه اول مره، اونی که اول خلق کرد. سخت‌تر بود که به حساب ما. این سوال علمی نیست، سوال مرزگونه است. یعنی یه کسی مجبورش کرده که یه سوالی، یه اشکالی بتراشه، مغالطه‌ای درست کنه که یه طوری خودشو راحت کنه. اینکه اون دستور میده که تو اشکال تراشی کن، حالا یا در قالب مسائل به حضر ظاهر استدلالی. اگر خدا میخواست ما شرک نورزیم جلومونو میگرفت، لا شاء الله ما اشرکنا ولا آباؤنا. اگه بد بود نمیذاش. ببین شما چقدر ساده است بعضی از اینا. شما که الان الحمدلله سالمین، چقدر براتون خنده داره این حرف، ولی این حرف رو استدلال میاره. میگن آقا به این فقیر کمک کن، خدا میخواست خودش میداد. این حرف کیه؟ این سؤال واقعا. خودتو بذار جای اون فقیر، دیگران این حرف رو بزنن خوشت میاد؟ یکی هم بزن تو سرت. این سوال علمی نیست، این روانیه. چون نمیخواد کمک کنه و نمیخواد بگه من آدم پستی هستم، چون کمک نکردن پستی داری، خب بده این گرفتاره، مطلع هم هستی. مسئله ندانستن نیست. برمی اصلا یه چیز ابتدایی خیلی ساده است، ولی همین چیز ساده اگر ما هم تو موقعیت مشابه قرار بگیریم، یعنی وابستگیمون به مال زیاد بشه، اون وقت این وابستگی، این هوا دستور میده، میگه آره راست میگه، به چی بدم؟ خدا میخواست میداد دیگه، چی بدم مفت بخورن؟ و ما دیدیم کسانی که با توجه به تغییر سبک زندگیشون حرف هایی که دیروز خودشون پاسخ میدادن خودشون گفتن همین حرف. در حالی که اگه بحث عقلی بود دیدیم مدرس بودن، اصلا مدرس بحثای حوزه. همون شبهاتی که تو کلاس پاسخ میدادن خودشون مطرح میکردن. امروز مسئله ندانستن نیستش، اگه مثلا صرفا علمی و نظری بود قبلا خودش پاسخشو داده بود. الله اکبر، چقدر زیبا امیرالمومنین، کم من عقل اسیر، نمیتونه تکون بخوره دیگه. این حرف خودت رد کرده بودی قبلا. خب آدم جایز الخطا است دیگه. خب این ردیه داره، پاسخشو بده. پاسخ هم نداره، نمیپذیره. بازی در میاره دیگه. این کلیت نگاهیه که قرآن از وضع موجود انسان‌ها ارائه میده، که انسان تو این فضا تحلیل میشه. وقتی که چیزی با تمایلاتش مقابله کنه بهش کفر میورزه. برای اینکه این کفرش رو توجیه کنه در عقاید تشکیک میکنه، و الا عقاید قابل شک نیست و الزامات اعتقادی هم پشت سرش خواهد آمد. این خلاصه خیالیه که ما از اون آیه به ذهنمون رسیده، سبحان ربک رب العزة عما یصفون. البته این نکته هم داره دیگه، آدم خیلی مراقبت کنه، چون تغییر سبک زندگی خیلی خورد خورد ایجاد میشه، خورد خورد. رزمنده ها که خیلی زحمت کشیده بودن خورد خورد آلوده به بعضی از امور شدن. حالا دنیای هر کسی یک چیز، پول، قدرت. رزمنده بود یعنی چی؟ یعنی از زن و بچه و نام و جان گذشته بود. این شکل اینی که قرآن به رزمندگان اسلام میفهمد که للذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، فالذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لهم اجر عظیم. ظاهرا اگه اشتباه نخونده باشم، اونایی که مؤمن بمانند خیلی باید مراقبت کرد، خیلی مراقبت. با چنگ و دندان آدم از عقایدش، تو اون جلسه هفته گذاشتم عرض کردم، شما خیلی از این کسایی که میبینین الان علیه مثلا بالاخره دستور شرع حرف میزنن و عمل میکنن، ببین شاید سابقه شون این نبوده، اهل نماز روزه بودن. این شکلیه. از خدا میخوایم انشاءالله همه ما رو در مسیر خودش ثابت قدم و پایدار قرار بده انشاء. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.